سلامتی آقا معظم صلوات خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أمور أحدها الثوب الأسود الثاني الساتر الواحد الرقيق السيد طاطوائي قدس الله نفسه الزكية در انتهاء بحث از لباس مصلی موارد مستحب، موارد مکروه و مستحب را ذکر فرموده اند. اون مواردی که لباس برای مصلی مکروه هست و اون مواردی که مستحب هست. عنایت کنید درباره مستحب و مکروه از لحاظ بحث فقهی یک مطلبی است و از لحاظ عملی مطلب دیگر. از منظر فقهی به طور عمده مدارک و مستندات مکروهات و مستحبات روایاتی است که از اعتبار کامل برخوردار نیست. ممکن است بگیم یکی از راه‌های تفکیک بین مستحبات و مکروهات و بین واجبات و محرمات این است که از لحاظ مستند روایی فرق میکنند. مستندات روایات ما درباره مستحبات و مکروهات پس از تحقیق نشان میدهد که مستحب و مکروه باشد و سید طباطبایی درباره مستحبات درباره مکروهات 33 مورد از لباس مصلی یا از کیفیت لباس را مکروه اعلان کرده است و 14 مورد را مستحب اعلام کرده است. در این رابطه که مستحبات و مکروهات بحث خیلی دقیقی لازم ندارد، لذا در کتاب فقط شمارش شده است و شروحی که در این کتاب آمده است هم بسیار مختصر و با بحث کوتاهی اکتفا به عمل آمده. در مستندات مستحبات و مکروهات عمدتاً دو نکته را در نظر بگیریم تا مستندات مکروهات و مستحبات برای ما روشن بشود. نکته اول قاعده تسامح، نکته دوم تعمیم مستحبات نسبت به مکروهات. در قواعد فقه عند الفقهاء و مشهور و که مراجعه کنیم قاعده تسامح یک قاعده معروف و مشهوری است. شما همین جواهر رو که مطالعه میکنید به موارد زیادی برمیخورید که به قاعده تسامح اشاره شده باشد و این قاعده تسامح را هم بحثش رو جای دیگه داشته باشیم. اجمال مطلب، قاعده از موارد متعددی گرفته شده است که می شود قاعده استیادیه، نه قاعده منصوصه. و سیدون الاستاد درباره این قاعده اشکالی که می فرماید این است که گویا این قاعده یا حکم عقلی باشد یا روایی. اگر روایی باشد که روایات سندن و دلالتن کامل نیست، عقلی هم باشد یک رجحان عقلایی باشد، یک رجحانی ممکنه در نظر گرفته بشود ولی مستحب شرعی ثابت نمی شود. خلاصه فرمایش ایشان تقریبا این است. اما بعد می فرماید که در مواردی که رجحان دیده می شود یا یک نص ضعیفی آمده باشد، عمل اصحاب هم صورت گرفته باشد، تسامح طبیعتاً نه به عنوان تسامح، واقع تسامح، حقیقت و عملی شدن تسامح دیده می شود. بنابراین همون مطلبی را که در قاعده میسور گفتیم اینجا هم میگیم که چه؟ که سیدون الاستاد قاعده را به عنوان یک قاعده کلی رد می کند ولی پس از تحلیل مستحبات موردی، موارد زیاد که دلیل معتبر هم ندارد استحبابش را رد نمی کند. نتیجه این شد که اختلاف در تعبیر هست. در حقیقت عنوان بگیم یا نه مصادیق بگیم، لا مشاهد فی الاصطلاح. این را که برای شما یادآور شدم در باره شمول قاعده بر مکروهات، مشهور این است آنچه که در تحقیق به اندازه بر حد بضاعت مزجاد این حقیر بوده است، دیدم که مکروهات و مستحبات را در باب تسامح از یک سنخ می دانن. سنخ همون تکلیف غیر الزامی است، ایجابی باشد یا سلبی، سنخ یکیست. و حتی سید مرابی تصریح دارد که مکروهات در کتاب العناین که مکروهات به این مضمون مستحبات فرقی ندارد. این دوتا نکته را که به ذهنمون بسپاریم، مسئله مکروهات و مستحبات، سیدنا استاد می‌فرماید که بحث فقهی در این رابطه ضرورتی ندارد چون حکم الزامی نیست، ولی که تعرضی که به عمل میاد به این دلیل است که بعضی از این موارد را بعضی از فقها حکم الزامی تلقی کرده اند، لذا باید یه بررسی بشود که حکم الزامی از غیر الزامی جدا شود. دایی بر وضع این رو اعلام میکنن و در این رابطه گفتم که از لحاظ استدلال فقهی بحث در فقه معاصر جدی تلقی نمی شود، هرچند بر اساس رعایت تقوا و قاعده عبودیت و حق الطاعه باید این بحث هم به طور جد دنبال بشود، که یادآور میشوم همین امروز انشاءالله. درباره مکروهات، مکروه اولی که لباس سیاه باشد، شیخان و فاضلان همه این اعاظم فرموده اند که لباس سیاه مکروه است. به استثناء شما فورا اشکال بکنید که خب شما سیدان که عمامتون سیاه هست چی میکنید؟ در نصوص عمامه استثناء شده است. بنابراین چند چیز استثناء شده است که الان محقق افوان شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه در کتاب مقنعه صفحه 150 و شیخ طوسی در کتاب مبسوط صفحه 125 مبسوط جلد 1 صفحه 25 و محقق حلی در کتاب معتبر صفحه 94 و علامه حلی در کتاب تذکره آخر کتاب صفحه 500 مطالب و بیان داشته اند و صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 230 می‌فرماید کراهت لباس سیاه مما لا خلاف فیه، بلکه اجماع هم گفته شده است. شیخ طائفه در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 506 می‌فرماید که کراهت لباس اسود در حال صلات مورد اجماع فرقه هست. دلیلنا علی ذلک اجماع فرقه. اما نصوصی که در این رابطه داریم به طور عمده اگر کامل مراجعه کردید کتاب وسائل جلد 3 باب 19 باب 20 باب 22 باب 32 باب 35 باب 44 باب 45 عمدتاً در این ابواب این مکروهات آمده است به تعداد زیادی. اما در باره لباس سیاه کتاب وسائل جلد 3 باب 19 از ابواب لباس مصلی، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد رفعه عن ابي عبد الله، حدیث مرفوعه می شود. گفتم فرق مرفوعه را با آل سند که مرفوعه ابتدا سند ذکر می شود، در انتها بعضی از روات ذکر نمی شود و کلمه رفعه هم دارد. رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال یکره السواد الا فی ثلاثه، الخف والعمامه والکساء. ما در اصطلاح فارسی عمامه میگیم، ضبطش عمامه. شیخ هم همین روایت رو نقل میکنند. روایت دوم هم باز هم عن بعض اصحابه رفعه، این سند هم مثل سند قبلی است. متن تقریبا همین: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکره السواد الا فی ثلاث، الخوف والامام والكساء. شیخ صدوق هم همین روایت رو نقل میکنن. روایات دیگری هم در این باب به طور خاصی آمده از محمد ابن علی ابن الحسین. شیخ صدوق قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، حدیث شماره 5 باب 19، فی ما علم اصحابه، در موردی که اصحاب خودشو تربیت میکرد و تعلیم میداد که چه لباسی و چه کیفیتی داشته باشند. فرمود طبق این روایت: لا تلبس السواد فانه لباس فرعون. این روایت هم در بیان شیخ صدوق آمده است. شیخ صدوق هم در این سند آورده است که قال قال امیر المؤمنین، گفته بودم که این روایت از نظر سند اعتبار دارد که صدوق، شیخ صدوق علم حاصل کرده است که این لباس، که این روایت از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه نقل شده است. در روایت شماره 7 آمده است که اعلم انه لباس اهل النار، در باره لباس سیاه تا همینجا کافی باشد که هم اجماع گفته شد و هم نصوص. عنایت کنید دو سه تا مورد که محل ابتلا هست بگم که لازم. یک، قسمتی از این مستحبات محل ابتلا نیست که بعد متن رو میخوانم. اونی که محل ابتلا هست این است که تحت الحنک، اگر کسی عمامه بذارد و تحت الحنک نگذارد مکروه هست. و شیخ مفید میفرماید که اذا صلا کذالک کان مسیئا، ولکن لا یجب علیه الاعاده، نمازش اعاده نداره ولی مسیئه. شیخ مفید اینه میفرماید. البته در بیان شیخ طوسی و فاضلان و محقق حلی و علامه حلی تکره و یکره و تکره آمده است. در باره تحت الحنک هم
استاد ببخشید، روایت شماره 6 و 8 نمیگه که این کراهت جهت داره، چون لباس دشمنان اهل بیت بوده، حالا یه دشمن خدا بوده از این جهت باشه، اگر این جهتش برطرف میشه الان یه کراهت هم داره یا نه؟ استاد روایت شماره 6 و 8
سوالتون چه بود؟
استاد جهت داره این روایت
تحلیل شده استاد میگن مشکی رنگ عشقه
سؤال شما رو هم اول فهمیدم، دوباره سؤال کردم برای اینکه دنبال روایت تحت الحنک میگردم. سؤال شما که میفرمایید که ممکنه این روایت ممکنه این روایت چیه جهتی داشته باشد، جهتش اینه که اعدال لباسش اون بوده، الان که اعدال لباسش اینجوری نیست دیگه اشکالی نداشته باشد. برای شما یادآور بشم که مسئله جهت، اولا باید جهت احتمالی گفته بودم، جهت احتمالی نباشد، تشخیص جهت باید قطعی باشد. علال اقل شما این جهت رو که میگید احتمالی است، با جهت احتمالی ترتیب اصلا داده نمی شود. روایت تحت الحنک
روایت دیگه هست میگه برگز قلبک ولبس ماشت،
قلبتو پاک کن، هر چه قصیبه بوشی، این هم روایت معارض ما. اون روایت معارض ما اگر باشد، ماشت که میگد رفع الزام میکند، کراهت و نفع نمیکند. روایت شماره 26 همین باب کتاب وسائل جلد 3 باب 26 از ابواب لباس مصلی، قال من تعمم و من تعمم و وابش خوب دیده نمیشد، شاید وابش من تعمم لم یحنک فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه. اینو ببینید، این روایت سندش هم خوشبختانه یا متاسفانه درسته. روایت شیخ کلینی نقل میکند، سند شیخ کلینی، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن من ذکره، اشکالی ندارد، مراسیل ابن ابی عمیر هست دیگه، سند معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام من تعمم لم یحنک فأصابه داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسه. اگر کسی گرفتار بشود به دردی که درمان ندارد، از دست خودش کرده است، او تحت الحنک نبسته است که گرفتار این درد بدون درمان شده است، خودش رو ملامت کند. فلا یلومن. روایت دیگری هم به همین مضمون هست، اون متاسفانه یا خوشبختانه سندش تقریبا درست به نظر می رسد، من اهتم فلم یدر الامامت یدر الامامت تحت حرکهی فأصابه علمون لا دواء له فلا یلومن الا نفسه. روایت دیگری هم در این باب هست که گفتم محل ابتلا رو و باید به این روایت توجه کنیم. از طرف دیگر هم شیخ مفید هم فرمود لا یجوز. بعد عدم جواز هم بود، این نصوص هم بود، بنابراین کراهت شدیده دیده می شود. تا الان از تحت الحنک نمی گذاریم، البته تحت الحنک لازم نیست که اداره بشد، یعنی دور گردن، همین که گوشه امامه آویزون بشود کافیه. این محل ابتلا بود که برای شما یادآور شدم. مورد دیگر هم که محل ابتلا هست که
چه صلات چه غیر صلات کراهت داره کامل بسته باشه، یعنی چه در حال صلات چه غیر صلات این مکروه بسته باشه.
نه، اصلش درباره البسه صلات بحث میکنیم.
روایت مطلق است، هر روایتی که فرمودید مطلق.
مطلقات رو هم اگر داریم، قرائنی داریم که اختصاص به باب صلات دارد. ما درباره لباس مصلی صحبت میکنیم، نه درباره لباس مسلم.
ما درباره
لباس مسلم موحدی صحبت نمیکنیم، درباره لباس مصلی
صحیح میفهم
متعلمین صحبت میکنم، چون اسمش مسلمه.
در باب لباس مصلی هستیم، ولی عنوان باب و خود روایت لباس مصلی رو
گوش بدید، شلوغ نکنید. گفتم که باب برای لباس مصلی است، یا ایها المسلم، مصلی باب شده است و بعد همه در خود این ابواب وسائل هم لباس مصلی و خود روایت که آمده است بیان هرچند مطلق، ورودیش البسه مصلی است. ورودی روایت نگاه بکنید، خبر آقا جهت معلوم است، لباس مصلی است، قبل متعقل لباس مصلی است. ما درباره لباس غیر مصلی بحثی نداریم ایها المسلمون. این مطلب که گرفتیم عنایت کنید. مورد توجه یک مسئله دیگه از جمله این مستحبات مورد توجه است و مورد عملی است که میخواستم بگم. آقای حسینی بود که وقت کنه یک نقطه عملی رو بگم. گفتم این مستحبات از لحاظ تحقیقی و فقهی وضعیتش از این قرار هست که فقها عمدتاً روی احکام الزامیه توجه میکنن، ولی که بر اساس مسلک ما برای احکام اطلاقاً و الزامی باشد یا غیر الزامی باید توجه به عمل بیاد، همون که گفته بودیم یک عابد، یک کسی که مؤمن است به معنایی که عنوان مؤمن بهش صدق کند، مؤمن درباره احکام به طور کل الزامی و غیر الزامی را باید توجه کند، احکام الله. لذا رشد، موفقیت، پاکی باطن و تربیت درست و یا رسیدن به مقام قرب بدون عمل به مستحبات و مکروه، بدون توجه و التزام به مستحبات و مکروهات میسور نیست. لذا در اون جلسات با شما گفته باشم که عرفای نظری میگن در تکامل و رشد روحی و پاکی باطن تزییقات را در نظر بگیرید، تقریبا انزوا و ترک دنیا و از قسمت از مسائل عیش و نوش زندگی صرف نظر کردن و اینا بود، اما عرفان عملی که عرفان فقهایی است اعلامیش غیر از اینه. می‌فرمایند گویا شما اگر می‌خواهید تکامل باطن داشته باشید و پاکی روح، مستحبات و مکروهات را مثل واجبات و محرمات بدانید. در عمل یک تبصره دارد، همش احکام الله است. تبصرهش اینه که اگر مستحبات و مکروهات به اصل بر بخورد میتواند ترکش کنید، و الا اونها هم مطلوب شرع است، دستور شرعی است. لذا فقهای واصل که بعضی ها مثال میزنند به بعضی از فقها، بعضی نیست، همه فقهای واصل که این بنده حقیر به عنوان یک طلبه ضعیف به لطف خدا با قسمت از فقها آشنا بودم، فقهای واصل بدون استثناء و مستحبات و مکروهات را در عمل مثل واجب و حرام می دانند. یکی از فقها در جلسه خصوصی مطلبی می گفت که کلمه شعر در اون مطلب بود، شب جمعه بود، اجتناب بکند شعر را می شکست که با لفظ خود شعر نیاد که شب جمعه گفتن شعر مکروه هست. و همینطور یه نقطه بگم، یکی از فقهای واصل، یکی از اساتید نجف ما بود، میفرمود که اگر کسی فائدش، اگر کسی به مستحبات و مکروهات عمل کند در تمامی امور زندگیش، یک فائده رو ایشان گفت، فائده دومش رو حقیر عرض میکن. فائده اولی که ایشان میفرماد این است که کسی که به مستحبات و مکروهات عمل کند در تمام امورش به سادگی مریض نمیشود، بیمار نمیشود، تحت الحنک که بگذارد به بلای بدون به دوا بلا دوا برخورد نمیکند. مثلا همه مکروهات و مستحبات که در آیت بشه اثر دارد. اون کسی که میاد میگه که خب این تحت رحنه که به سلامتی چه ربطی داره، چرا هر رو میزنه؟ از موضع جهل، جهل آمده بشر اینقدر غرور داده که در اموری که از قدرت فهمشان باناست دخالت میکنه. بشر تو جاهلی، چیزی سرت نمیشد، اصلا کل بشر ما اوتی تو من العلم الا قلیل، روابطیست، ارتباطاتیست، اونقدر رمز و راز دقیق است که اگر یک روز بشود شما یا ما به اونجا برسیم میدونیم که تحت الحنک واقعا یک رمزی داشته. اونطور جهل عرب به شدت رد میکند که نه. اینه نکته دومی که حقیر میخوام بگم، اینه که عمل به مستحبات و مکروهات یک آرامش روحی برای آدم میداد که خواسته فطری انسان هست و همون حالت بهشتی هست، بهش روحان و ریحانان و جنت و نعیم. خدایا برای ما توفیق عمل به مستحبات و مکروهات عنایت فرما، خدایا توفیق عبودیت به ما لطف فرما، خدایا خدایا به اون لطف نامتناهیت همین الان گناهان، همین الان گناهان ما را ببخش و بیاموز. پروردگار ما یک آنی کمتر از آنی به حال خود ما مگذار. پروردگارا تمامی پیروان اهل بیت در سر تا سر دنیا اصلاح و توفیق عنایت فرمون، خدای تعجیل در ظهور آقامون بفرمون، ما را از خدام مولای ما قرار بده، اللهم قرنا طلعة الرشيدة واجعلنا من خدامه إلى يوم القيامة. برسلامتي أغنى وزم السلامات خاطئة.